پوچکست، پادکست مهاجرت.
سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به یک اپیزود جدید کوچکست. و در این اپیزود که در مورد مهاجرت همیشه صحبت میکنیم، میخوایم بریم به شهر نایروبی، پایتخت کنیا. و این بار برای اولین بار دو تا مهمون عزیز داریم، آقای حامد احسانی و آقای مهدی پارسا. سلام به هر دوی شما.
سلام بر شما.
سلام عرض میکنم بامداد جان، خیلی خوش اومد.
خب بذارید از آقای احسانی شروع کنیم که خیلی خیلی وقت در آفریقا زندگی میکنن و در کنیا هستند و خیلی برای من کلا جالب بود که اصلا شنیدم که تعداد ایرانیانی که در آفریقا زندگی میکنن زیاده. حالا بهش میپردازیم، ولی آقای احسانی طبق روال کوچکست میخواستم از شما بپرسم که کی و چرا ایران رو ترک کردید؟
والا من سال 1980 از ایران آمدم بیرون و قصدم مهاجرت به استرالیا بود و این از مدت ها قبل، از سالها قبل من این رو ترتیبات شده داده بودیم که به عنوان فامیل بتونیم بریم استرالیا با همه فامیل. طول کشید یه مدت که ویزا به ما برسه، تصمیم گرفتیم بیایم کنیا. من برادرم اون موقع در دانشگاه در معماری درس میدادن، اومدیم ایشون رو ببینیم و بعد در ضمن ویزامونم بگیریم و بریم استرالیا. و باز دوباره وقتی به اینجا رسیدیم ویزا یکم طول کشید دیگه. یه 6 ماهی که طول کشید ما جا افتادیم به قول معروف، دیگه عادت کردیم به زندگی در نایروبی و تصمیم گرفتیم که همینجا بمونیم.
چه چیزی داشت نایروبی که شما رو گرفت و عاشق نایروبی و کنیا شدید؟
حالا آمدن به آفریقا اولش یه شوک فرهنگی خیلی بزرگ است، چون خیلی متفاوته با اون چیزهایی که ما عادت داشتیم، به نحو زندگی ما، به نحو فکر. و اون مرحله اول خیلی سخته که آدم حس بکنه که یه جای جدید اومده و درک نمیکنه مردم رو اونطور که باید. ولی در از این 6 ماه کم کم با مردم آشنا شدیم، طرز فکرشون رو شناختیم و دیدیم چقدر مردم خوب، چقدر ساده، چقدر خوشدل و خب البته فقیر. و به خاطر همین خیلی از ناملایماتی که در زندگیشون بوده به عناوین مختلف خودشون نشون میده که برای ما سخت بود قبول کنیم اول، ولی بعد از یه مدت که آشنا شدیم دیگه راحت شد و خیلی احساس خوبی بود.
حالا به این تفاوت فرهنگی بیشتر میپردازیم. میخواستم از اون خاطره که ایران رو ترک کردین و دیگه فکر کنم تا الان ایران نرفتید، اون خاطره که اون روز از ایران خارج شدید برام تعریف کنید و روز اولتون در نایروبی.
والا من چیزی که به فکرم میاد این هست که فکر میکردم که دیگه پدرم رو نخواهم دید و اون برای من خیلی سخت بود، پدر و مادر رو.
و اون و اینطور هم شد.
البته آمدن کنیا بعدن اینجا دیدیمشون، موفق شدیم که دیدیم.
خدا رو شکر.
ولی اون فکر در اون موقع و برای من اون پدر و مادر همیشه پایه‌ای بودن، با وجود اینکه تا اون موقع ازدواج کرده بودم و فرزندی هم داشتیم، ولی پایه‌ای بودن که همیشه بهشون متکی بودیم. و دیگه این جدا شدن نشانه این بود که دیگه اون پایه شاید به طور مستقیم وجود نداره و دیگه من باید سر خودم باشم. و اون موقع هم شاید 28 سالم بود که از ایران اومدم بیرون، که یکم مشکل بود.
و بعد روز اولتون در نایروبی؟
روز اول نایروبی، خب تازگی نایروبی، قشنگی نایروبی برای من اولین بار بود که داشتم میومدم کنیا. و نایروبی خیلی شهر قشنگیه و فصلی هم که ما آمدیم فصلیه که گل و اینجا درخت های گل هست، تنها بوته های گل نیست، درخت های بلند که پر گل هستن. و برای من خیلی جالب بود که چقدر اینها زیبا هستن و چقدر آسمون آبی بود و چقدر هوا خوب بود. تعداد ماشینا تو خیابون خیلی کم بودن خیلی زنده مثل این که رفته این یه دهاتی که دهات بزرگ یه همچین حالتی داشت.
و بعد چطور تونستین اونجا جا بیفتین؟ گفتین که اوائل مشکلاتی داشتین به خاطر تفاوت‌های فرهنگی، چطور اونجا جا افتادین؟
وقتی تصمیم گرفته شد که اینجا بمونیم به فکر کار کردن افتادم و دنبال من خاطرم هست که مثلا برای من 6 ماه طول کشید تا بتونم یه دفتر که توش کار کنم پیدا کنم.
کار معماری؟
البته نه، من کار وارداتی میخواستم بکنم و اخوی هم کارهای معماری، میخواستیم کارامونو با هم تو یه دفتر بذاریم که خرجش کمتر باشه و دنبال دفتر میگشتیم. هرچی من ساختمون به ساختمون میرفتم آقا دفتر نه، اون یکی ساختمون بعدی آقا دفتر، به هیچ وجه. واقعا مشکل بود، خیلی مشکل بود، تا بالاخره بعد از یه 6 ماه طول کشید یه ساختمون جدید داشتم میساختن و موفق شدیم که یه قسمت از اون ساختمون رو بگیریم و یه دفتری را بندازیم.
و از اون تفاوت‌های فرهنگی زر بیشتر برام بگین.
حالا میدونید این رابطه مردم با هم، و مثلا اینجا خیلی مردم راحت تقاضای پول میکنن، میدونی، حتی کسی که نمیشناسن میان و میگن که خب حالا یه پولی به من بده، من میخوام برم خونه بخرم. میدونی برای آدم خیلی مشکل کس کنه، خب آخه بر چه اساسی؟ من شما رو میشناسم، با هم آشنا هستیم، میدونید همینطوری. خب بعدش بعد از مدت شما میفهمی که این طرف به جایی رسیده که فقط داره سوال میکنه، شاید یه اتفاقی افتاد. میدونین اینی که خورده به اون صورت ازش نمیشه گرفت. اختلاف قضا، اختلاف روابط توی اجتماع، میدونی مثلا ما یکی از چیزهایی که در ایران داریم اینی که با یکی که آشنا میشین دعوتشون میکنیم تشبیریم، خب شامی نهاری یه چیز با هم بخوریم بیشتر آشنا بشیم. و ما خب با دوستان آفریقایی من اول اینطور بودیم، همه رو دعوت میکردیم ولی اونا هیچ وقت ما رو دعوت نمیکردن. این برای ما خیلی عجیب بود، گفتیم شاید ما رو دوست ندارن، میدونی، ولی اصلا در سبکشون نبود، میدونی که اینطوری باش. یا مثلا میگفتیم بریم پیکنیک، اصلا در آفریقا مسئله پیکنیک خیلی وجود نداشت که بری و غذا تو با خودت ببری. اینی که ما میرفتیم 4 تا ساندویچ میبردیم، با 15-16 نفر دیگه هم میومدن هیچی نمی آوردن. خیلی این چیزاش طول کشید تا یه مدت آشنا بشیم، ولی بعد واقعا پاکدلی و ساده دلی مردم رو میرسون و بعد از یه مدت که شما آشنا میشی باهاشون دیگه زیباییش رو میبینی. چه بسا که ما مثلا در بعضی از دهات‌ها که میرفتیم اینجا که بگر ببینیم مردم رو، از در یه خونه که رد میشدی سلام میدادی بهت خوش آمد میگفتن، فورم برات یه دو تا تخمر سرخ میکردن، نیمرو میکردن، آقا بفرما بیشیم بخور. خیلی بر من جالب بود، میدونی این تفاوتای که صحبت میکنم همش ناپسند و ناجور نبود، خیلی چیزاش هم قشنگ بود، خیلی خیلی قشنگ. مثلا اینجا چقدر مردم از لحاظ کمک به برادر و خواهرها و بقیه فامیل برای تحصیل کردنشون کمک میکنن، خیلی خیلی زیاد، به طوری که از زندگی خودشون حاضرن کنار بذارن که خواهر یا برادر یا یه فامیلشون درسش رو بخونه، مدرسهش رو بره. خیلی جالب بود برای من، آدم خیلی میتونه ازشون یاد بگیره این چیزا رو که چقدر محبت داره.
خب شما از قدیمی های نایروبی هستیم، حالا بیایم سراغ جدیدی های نایروبی. آقای مهدی، آقا مهدی چند وقت شما در نایروبی هستیم و چی شد شما سر از نایروبی در آوردین؟
راستش من از 2015 بود، حدود 6 سال پیش که یه پیشنهاد کاری شد اومدم و باز برگشتیم ایران و فکر کردیم که خب چه کاریه، چون من قبلا هلندم بودم، اونجا یه 2-3 سالی درس خوندم، گفتم خب بهتره که با اون فضا بیشتر آشنایی دارم، با فضای نایروبی و کنیا، برگردیم اونجا و یه بیزینسی رو راه بندازیم. فکرمون این بود که رستورانی رو راه بندازیم. بعد حالا کم کم گذشت، من وارد قضیه معماری شدم و الانم خلاصه یه فکری کردیم که از این فضای یه استفادهی بشه. محتوایی ما نداریم از آفریقا و اومدیم یه پادکستی هم درست کردیم به اسم پادکست ظرف سفید و خلاصه جناب آقای احسانی هم که مهمون اپیزود سوممون بودن.
درسته و من از طریق همین پادکست در واقع با شما اصلا آشنا شدم و دیدم که چقدر جالبه و خیلی هم من این پادکست رو پیشنهاد میکنم. خیلی جالبه، خیلی فضای خوبی میده، خیلی حس خوبی آدمو میده و واقعا آدم رو میبره به آفریقا. خب من فکر میکنم یه تیکه موسیقی گوش کنیم و بعد برمیگردیم به شما. حالا برای ما از فضای نایروبی بگو، در اوایل که وارد شده بودی تفاوت‌های فرهنگی که الان از آقای احسانی شنیدیم برای تو چطور بود؟
راستش من اصلا قبل از اینکه بیام از آفریقا میترسیدم، یعنی یه جوری که کلن تصورم این نبود که حتی خیابون و اتوبان و آپارتمان اینجا وجود داشته باشه. و وقتی اومدم پروازم هم حالا پرواز خوبی بود، اومدم اینجا، اون حس و حالی که یکم شاید مثلا روزه اول تو هلند شوکه شدم، اینجا برام برعکس بود. حالا نمیخوام پروموت خیلی عجیب غریب بکنم، اما واقعیت به نظرم با اون چیزی که تو رسانه و میدیا از آفریقا نشون داده میشه یکم متفاوته و واسه من این اتفاق افتاد. یعنی یه جوری شوکه فرهنگی از یه جنبه دیگه‌اش بود. یعنی این که دیدم
از چه نظر متفاوته؟
از این لحاظ که خب حالا نسبت به ایرانی که اون زمان بود بخوام بگم، حالا زیاد فاصله دوری هم نیست، شاید 5-6 سال پیشه، اما دقیقا همون مردم توی خیابونا، یعنی توی خیابون شما ماشینی پایین تر از تویوتا نمیبینید. بعد سیستم حفاظتی همه جا برقراره، همه یه ساختمونا نگهبان داره. اون شدتی که مثلا شاید مردم رو میترسونن، امنیتش خیلی پایینه، نمیدونم خیلی فضای عجیب غریبیه، نه، و فضا انقدر سرسبز و انقدر زیبا هست و بود که برای من خیلی لذت بخش این اتفاقات. و مردم از یه طرف دیگه، مردم به هیچ عنوان من حس ریسیزم و مثلا نژاد پرستی از کسی نگرفتم، برعکس خیلی محترم، خیلی دوست داشتنی. حالا همون صحبتهایی که جناب احسانی فرموندن خب هست، به هر حال به خاطر فقری هستش که اینجا وجود داره، ولی از خیلی جهت‌ها به نظرم خیلی مردم دوست داشتنی و مهربونی داره.
خب من فکر میکنم شماها به هر حال جزء اقلیت باشین از نظر رنگ پوست. آقای احسانی و مهدی عزیز، چطور دیده میشه این؟ مثلا اینطور هست که شما احساس کنید الان همه به شما نگاه میکنن وقتی تو خیابون راه میریم و میگین او این سفید پوسته اینجا چیکار میکنه؟
به نظر من البته یه مقدار تعصب نژادی وجود داره، بیشتر تعصب چی میگیم قبیله‌ایه، بله قبیله‌ای هست تا نژادی. ولی خیلی جالبه، برای اینکه شما کاملا میتونید حس کنید، بعضی وقتا با یک نفر صحبت میکنید و میبینید که یک پرده‌ای بینتون هست، نمیذاره کاملا با هم در تماس باشید، و این به خاطر بعضی از فرایضی هست که اینا در فکرشون قبلا به خاطر سلطه که انگلیس روی این قسمت از آفریقا داشته خیلی به اینها سخت گذشته و مشکل براشون با کسانی که سفید پوست هستن اطمینان کنن. ولی وقتی شما اون فرضیهایی که این دارن رو، یعنی ممکنه در فکرش این که این شخص الان برای من اهمیت قائل نیست، یا این شخص اگر فرصت داشته باشه من اذیت میکنه. و مهمترین کار اینه که آدم این فرضیه ها رو چلنج کنه، بره جلو و بهشون نشون بده که نه، دوستشون داریم، با هم یکی هستیم، میخوایم کمکشون بکنیم. به محض اینکه این حس رو بکنه اون پرده ها کنار میره و خیلی راحت میشه باشون در تماس بود.
مهدی چی؟
منم هم همینجا، یعنی این نقطه عطف رو شاید فراموش کردم بگم که این اتفاق بیفته، یکم با مردم ایجادم رفیق بشه، من فکر نمی کنم کاری نباشه که برات انجام بدن. یعنی خیلی دوست و رفیق میشن. مثلا من تو محیط کارم باشون انقدر گپ و گفت زدم و خندیدم، حالا آشپز اون حتی همیشه به من میاد میگه که میخوای برات دوباره غذا بریزم، میخوای برات مثلا قهوه بیارم. یه مدل دیگه‌ای برخورد میکنن که شما حس میکنید که تو که دوست شدی باهاشون، پس این دوستیه یه برگشتی هم از طرف ما داره.
درسته. مخ از نظر زبان با همون انگلیسی کارتون را میفته یا مشکل زبانی داشتین؟
ولی اینجا زبان رسمیش سواحیلی است، زبانی که البته حدود 40% لغاتش ریشه عربی یا فارسی داره، به خاطر نفوذی که عرب داشتن در این قسمت آفریقا. ولی زبان رسمی دولت انگلیسیه، یعنی هم انگلیسی درس میدن و هم سواحیلی، ولی با انگلیسی خیلی راحت میشه پیش رفت، مخصوصا در شهرهای اصلی اشکال زیادی نیست. وقتی به سطح دهات و اینها میرید احتیاج هست که سواحیلی بدونید، و اونجا هم چیزی که در رو براتون باز میکنه این که زبانهای قبیله‌های مختلف رو هم بلد باشید.
و شما بلد هستین؟
من والا من سخت زبون یاد میگیرم ولی اخویم خیلی راحت مثلا زبون کیکویو صحبت میکنن. چقدر جالب که میبینی چه لبخندی به صورت مردم میاد وقتی میبینن که ایشون میتونه اون زبون رو صحبت بکنه.
درسته. درست مثل ما که مثلا میبینیم چه میدونم یک سوئدی و فارسی حرف میزنه دیگه، برامون شیرین و جالب هست دیگه. خب بیایم سراغ شغلهای شما. اخویتون گفتین که آرشیتکت هستن، معمار هستن و میدونم که یکی از مجلل‌ترین مال‌های نایروبی رو ساختن و شما هم اونجا مدیرش هستی. میشه یک کمی توضیح بدین در مورد این مال؟
بله. والا ما حدود 30 سال پیش بود با دو تا اخویای من که اینجا بودن در اون موقع، از یه منطقه نایروبی که الان محلی هست که این مال ساخته شده رد می‌شدیم و اخوی بزرگ من گفتن که میدونین این قسمت هیچ وسایل خرید و مغازه های بزرگ و سوپرمارکت و اینا درست حسابی نداره، اگه یه مال اینجا آدم بزنه بد فکری نیست. و خب این شروع یه دونه بود که کاشت تو فکر همه ما، و شروع کردیم روش کار کردن. به فکرش افتادیم که خب چه شکلی باشه، چطور باشه، طرحش چی باشه. دنبال زمین میگشتیم پیدا نکردیم، خیلی مشکل بود. مدتی بعد اخوی من که معمار هستن داشتن یه پروژه خونه سازی برای یه عده میکردن و بهشون گفته بودن که ما دنبال زمین میگردیم، و اینها یک تیکه زمین رو یه روز به ما نشون دادن، گفتن نظرتون چیه؟ دیدیم خب جای بدی نیست، گفتن پس ما میخوایم با شما شریک بشیم. ما هم دیگه تعارف افتادیم، گفتیم باشه. البته خیلی شراکت خوبی بوده و از اونجا شروع شد. ما نظر اولیه‌مون این بود که حدود مثلا 30 تا 40 تا مغازه بسازیم، به 60 تا مغازه رسید و تا حالا در عرض 25 سال اخیر که شروع کردیم اینجا رو 7 تا اکسپنشن، 7 تا برنامه‌های مختلف گذاشتیم و اینجا رو بزرگترش کردیم. الان بیشتر از 250 مغازه داره، 2 تا هتل توش هست، یک کلینیک و بیمارستان توش هست، یه مقدار وسایل بازی برای بچه ها، یه مدت سینما و واتر سلاید و این هم داشتیم ببخشید و بعد اونها رو جاش به هتل و اینها دادیم. خلاصه همطور هی بزرگتر و بزرگتر شده و به نظر میاد مردم دوست داشته باشن اینجا.
چه جالب، خیلی جالبه که واقعا یک ایرانی در نایروبی یکی از بزرگترین مالهای این شهر رو ساخته و خیلی هم موفق هستش. مهدی جان به ما گفتی که شما اول می‌خواستین یک رستورانی باز کنین، یعنی باز کردین و بعد وارد کار معماری شدین و خیلی برای من جالب بود که در کنیا به کنیایی‌ها شما از جمله چلو کباب میدین.
آره.
ایدهش اصلا چطور شکل گرفت و چلو کباب رو چطور دوست دارن؟ استقبال از چلو کباب چطور در کنیا؟
خب راستش ایدهش یه دفعه‌ای نیومد که مثلا بگیم خب رستوران بزنیم و کار کنیم. یه ایده بود که یکی دو سال روش کار کردیم، بعد خواستیم غذاهای ایرانی رو با یه کانسپت جدید و نو ارائه بدیم. این شد که خیلی توی پروسه طولانی قرار گرفتیم قضیه. مثلا اول با سالاد بار شروع شد، بعد فلافل دادیم، بعد اومدیم یه سری غذاهای مثلا لوبیا پولو، عدس پولو، این چیزا گذاشتیم. بعد این یکم نیازه که در کنار این غذاها غذاهای کنیایی هم ارائه بشه. یعنی ما اگر صرفاً بخوایم غذای ایرانی بدیم شاید مردم تمایلشون صرفاً به غذای ایرانی نباشه. واسه همین از نوع خوراکشون استفاده کرد، یعنی اون نوع تیست غذاییشون و غذاهای کنیایی مثل اوگالی، تیلاپیا و چیزهای دیگر رو آوردیم و کباب هم که دیگه کنارش ردیب شد و جوره کباب و چلو کباب و یعنی خلاصه برگ و کوبیده و اینا رو اومدیم یه سری آفرای جالب گذاشتیم که مردم خلاصه خانوادگی میان دوست داشته باشن.
چه غذای خوشمزه‌ای هم
بود. آقای احسانی هم همیشه لوس داره از مشتریای خوبمونن.
تو همون پاساژ هستین شما؟
نه خیلی، ما دو تا پاساژ، درست میگم، دو تا مال بعد از این مسیر هستیم. اونجا هم شاید حدود 5 دقیقه راه باشه.
درسته. خب از کدوم غذا بیشتر استقبال میکنن؟ چلو کباب یا غذاهای کنیایی؟
راستش میکسه، ولی کباب ها خیلی به نظرم جالبه، دارن کنیایی ها استقبال میکنن. اونم از این جهت که ما یه سری سینی برای خانواده ها تدارک دیدیم، یعنی درست کردیم و تو این سینه ها چند تا کباب های مختلفه و همین باعث میشه که مثلا خانواده میبینه یه سودای مجانی داره روش، نمیدونم، میدونید یه پک کاملیه که شاید 4-5 نفر راحت باش سیر میشن و خلاصه مثلا اونه. کنیایی یه خیلی علاقه دارم به چیکن، به نظرم
به مرغ
و اینه که خیلی حالا فست فودایی که اینجا هستن روش روی قضیه هم مانور میدن. ما سر همین قضیه یه سینی مرغ هم گذاشتیم و خلاصه اینا غذای پرفروشمونه.
آقای احسانی شما با غذای کنیایی چطور کنار میاین و لذیذترین غذاشون چیه؟
والا غذای کنیایی، من آدم بد غذایی هستم، اینه که مشکل غذای جدید رو امتحان میکنم. غذای کنیایی در اصل آرد ذرت هست که این پخته میشه به جای برنج که ما استفاده میکنیم و بعد هم این مقدار سبزیجات که بیشترشون از فامیل اسفناج هستن که اینها رو خیلی قشنگ تهیه میکنن و مردم این رو میخورن. خیلی غذای ارزونیه و برای کل مملکت خیلی راحته که مردم رو باید از این سبک غذا بدن. بعد یکم بیشتر پیش میره، اگه برای کسایی که بذائقه بیشتری داشته باشن خورشت‌های مختلف دارن با مرغ یا با گوشت که استفاده میکنن و با همون آرد ذرت که تهیه شده میخورن. خوشمزه است، ولی من بیشتر از چند قله کوچیک نمیتونم بیشتر بخورم، ولی پسرهام که اینجا بزرگ شدن عاشقشن، خیلی دوست دارن و مرتب هم میپرسن که برشون تهیه بشه.
رویا که میرسد از راه، تو
تا رسیدی ستاری افتاد از دریاها گذشتی رها شدی در
امنیت قبل صحبت کردیم، میخواستم یه بار یه ذره در واقع بیشتر به این مسئله بپردازیم، چون آدم به هر حال میشنوه وقتی که وارد آفریقا نشده همیشه این موضوع امنیت خیلی موضوع بالایی و مهمی هستش. شما این رو چطور احساس میکنین؟ واقعا اینطور هست که مثلا آدم شب نمیتونه بره بیرون؟ چطوره در کنیا امنیت؟
بله ببینید، همونطور که همه جای دنیا آدم مخصوصا این روزها هر جا که شما سفر کنید باید مواظب باشید، واقعا سکیوریتی تو فکرتون باشه. اینجا هم همینطوره، یعنی واقعا چیزیه که از فکر نمیتونه دور باشه. چیزای کوچولو کوچولو هم هست، ممکنه از توی پنجره ماشین موبایلتون از دستتون بقاپن، ممکنه آینه ماشین یا بره، قالپاق ماشین رو یه موقع میدوزه.
از این تهرانه در واقع.
بله اینها بود. و یه مقدارم خب البته اولی که ما آمده بودیم یه گروه هایی بودن که میومدن خونه ها و دزدی میکردن، الان خیلی بهتر شده، خیلی خیلی بهتر شده. علت چه اینه که تمام شهر رو یه شبکه تلویزیونی یا دوربین گذاشتن و خیلی راحت میتونن ببینن ماشینا کجا میان و میرن. پلیس هم یکم فعالتر شده. یه موقع بود به پلیس زنگ میزدیم میگفتیم آقا ما کمک میخوایم، میگفت من ماشین ندارم، تو بیا منو بردار من بیام کمکت کنم. اینه که حالا ماشین دارن.
اجاره بود. مهدی جان، من میدونم در یکی از این پادکست های ظرف سفید در مورد فساد صحبت کردی و اینکه مثل اینم به یک پلیسی رشوه میخواستی همچی چیزی. مشکل فساد و رشوه دادن تا چه حد اونجا زیاد هست؟
متاسفانه این قضیه هست و چیزی که ما خیلی دوست داریم این کشور پیشرفت کنه به نظرم همین قضیه است. یعنی خلاصه جریان داره دیگه، یعنی چطوری بگم، نمیخوام زیاد بازش بکنم این رو، ولی اتفاقیه که خب میفته.
خب میشه مثال بزنی همین مثلا مثال این پلیس رو؟
آره، مثلا ما اینجا پلیس میبینیم میترسیم که خلاصه کمربند و بسته باشیم، یعنی میبندیم ولی یه خودمون رو صاف و صوف میکنیم. من یه دوستی دارم که همیشه باش برمیگردم و بعضی موقع ماشین میاره یا حالا با موتور برمیگردیم، این بند خدا حتی صورتش هم میپوشونه که معلوم نباشه که ما مثلا خارجیم یا مثلا رنگ پوستمون متفاوته. ولی این هست. حالا
میدونی یه مقدار ما اوائلی که آمده بودیم به این بدی نبود، یعنی خب مردم خیلی زمینی خواهش میکردن یا اشاره میکردن، الان خیلی باز شده، خیلی حتی میشه گفت در کمال پررویی درخواست
رسمی میدن. شده
بله رسمی شده خیلی. میدونید در مورد این فساد اداری سه چیز مختلف هست که در یک کامیونیتی در یک جامعه آدم باید بهش نگاه کنه. یکی این که رهبرای این کشور در خودشون به چه نوع اخلاقی دارن به اصطلاح، دومش اینه که مردم اخلاقشون چطوره، آیا اونها هم اهلش هستن یا نیستن. و سوم این که سیستم رو آدم ببینه که سیستم چطوره که اجازه میده که این فساد اداری به وجود بیاد یا نه. در هر سه مورد این در کنیا وقتی نگاه میکنید رهبرا متاسفانه خیلی اهل رشوه گرفتن و پول گرفتن هستن، مردم خودشون میدونن که با رشوه دادن کارشون پیش میره، اینی که تشویق میکنن. بعضی هم هستن که تو کار بیزنس و اینا برای گرفتن یه ادوانتیج که واقعا حقشون هم نیست پول میدن. و سیستم هم متاسفانه سیستمی که اجازه میده این چیزها اتفاق بیفته. اینی که در هر سه سطح احتیاج به ریفورم هست که انشالله در آینده بتونیم دو کشور بهتر اینجا داشته باشیم.
آقای احسانی عزیز، شما تقریبا 40 ساله که خارج از ایران هستین، تا چه حد دلتون برای ایران تنگ شده؟
شدیدن، بله. امیدم این هست که یه روز بتونم پسرهام و نوه‌هام رو ببرم که ایران رو ببینن. من همیشه به فکر ایران هستم.
چطور با این دلتنگی کنار میایین؟
والا سعی میکنم راجبش فکر نکنم، برای اینکه واقعا اذیت میکنه. هرچی از وطن من هست و وقتی من اینجا ایرانی ها رو میبینم، یه صدای دو نفر که فارسی حرف میزنن رو میشنوم، اصلا روحم پرواز میکنه. فورا میرم باشون صحبت میکنم، چیه، کجایی، باز چی اومدین، چی کار میکنین، کاری از دست ما برمیاد. یه سعی میکنیم یه کوچولی از ایران رو اینجا برای خودمون داشته باشیم.
چقدر ایرانی هست در نایروبی؟
شاید 100 تا فامیل.
اگه به عقب برگردین، آیا حاضرین این راه مهاجرت رو دوباره بیاین؟
من خیلی یاد گرفتم در کنیا بودن. میدونید اصلا کاراکتر من از کاراکتری که در ایران داشتم فرق کرده کاملا. یعنی یه بود دیگه ای رو در زندگی من اینجا دیدم که مثلا ما قبل از اینکه بیایم آفریقا وقتی صحبت از فقر میشد، فقر رو یه چیز دیگه میدونستیم. شما وقتی میایید آفریقا و فقر رو میبینید، میبینید یک نفر رو داریم باهاش صحبت میکنید که این تمام زندگی شاید 10 دلار هم ارزش مادی نداره. میدونید یعنی اصلا یه سطحیه، این غذای روز به روزش رو نمیدونه از کجا میاد. با کمک فامیل، با کمک همسایه هاست که داره سیر میشه. بعضی روزا کار داره، بعضی روزا کار نداره. وقتی شما با همچی چیزی روبرو میشی، اصلا مفهوم کار و مفهوم ایجاد ثروت و محروم و امکاناتی که برای میتونی برای مردم به وجود بیاری کاملا فرق میکنه، عوض میشه و روی کاراکتر آدم هم اثر میذاره. یعنی شما نمیتونی اینجا بی‌تفاوت باشی، باید قلبت بتپه برای اینکه بتونی کمک بکنی. ببینی که واقعا با آمدن اینجا یه برای من خیلی با ارزش.
چقدر این فقر محسوس است وقتی که شما میرید خیابون مثلا قدم میزنید؟
الان خیلی محسوسه. واقعا اختلاف طبقاتی در کنیا خیلی مشخصه و خیلی هم این فاصله بین فقر و ثروت داره بازتر و بیشتر میشه که چیز خیلی خطرناکی هست.
ولی یه نکته‌ای که برای من خیلی جالب هست، با اینکه مثلا خیلی از مردم فقیر هستن، به نظر میاد خیلی خوشرو، خوشحال، شاد هستن، میرقصن، لذت میبرن از زندگیشون تا حدی. این رو شما اینو احساس میکنین و علتش چی هست؟
و توکل عجیبی دارن. من یکی از عجیبترین چیزهایی که اینجا دیدم موقعی هست که یکی از اعضای فامیل فوت میشه و روز بعد مثلا شما این شخص رو میبینید و میگه آره من دیروز پدرم فوت شد. اصلا نمیشه حس کرد تو صورتش که غمی هست، نمیشه حس کرد که این قصه‌ای داره. اصلا عجیبه برای من. یا مثلا من دیروز یه بچه‌م از دست دادم یا زنم فوت شد، ولی هیچ اثری از غم تو دلشون نیست. وقتی با کمال چیز میگه خب خدا داد و خدا هم گرفت. ولی برای من یه چیز غیر ممکنه که همچین حالتی رو بتونم قبول بکنم یا داشته باشم. اینه که همش در این 41 سال برای من یادگیری بوده.
مهدی جان شما چطور فکر میکنید چرا با این که فقیر هستن ولی شاد هستن و از زندگیشون لذت میبرن؟
بامداد جان یه چیزی که هست، اصلا شادی تو رگ و خون به نظرم، حالا تا اونجا که من میبینم تو بچه های نایروبی و یعنی به قول معروف میگم نایروبیانز، تو رگ و خونشونه و این خیلی جالبه. شما مثلا کنار خیابون یکی داره همینجوری قدم میزنه، شروع کنید یه دستی بهش تکون بدید، یه موزیکی بزنید و بعد به کنارش مثلا حالت دنس داشت، شروع میکنه با شما میرقصه، با اینکه شاید خیلی محتاج باشه، خیلی مشکلی داشته باشه.
همین این برای من خیلی عجیبه.
زندگی رو سخت نمیگیرن، خب زندگی رو اصلا سخت نمیگیرن. و یه مسئله هم که هست، خب ما تجربه کردیم تو ایران، خب کسی نیست بخوام خیلی روح راست بگم بهشون گیر بده، یعنی بگه که اینجوری برو اینجوری بیا، این کار رو بکن این کار رو نکن، و اینا ذهنشون خب آزاده و این ذهن آزاد بودن در این فقر به نظرم یه ثروت عجیب غریبیه دیگه.
آقای احسانی شما دیگه چه کشورهای آفریقایی رو دیدین و تفاوتاش با کنیا چی هست؟
والا من چند تا کشور آفریقایی رو سفر کردم. غرب آفریقا سنگال رو رفتم دیدم، جنوب آفریقا که آفریقای جنوبی هست، زیمبابوه هست، تانزانیا هست، یوگاندا هست، اینا کشورهایی هستن که من سفر کردم. ولی به جز آفریقای جنوبی واقعا کشورهای دیگه آفریقا اینقدر پیشرفته نیستن، میدونید. و موقعی که آدم سفر میخواد بکنه، میخواد بری یه جایی که یکم متفاوت باشه و شاید هم بهتر باشه. مثلا چیزهای فرهنگی اینجا، شما قبلا هم صحبت کردیم که چه چیزهایی، مثلا ما عادت داشتیم بعض وقتا یه کنسرتی بریم، یه موزیکی گوش کنیم، میدونید. اینجا هم چیزهایی نیست، نه اپرا هست نه کنسرت هست نه، میدونید، به اون صورت خیلی خیلی در سطح ابتدایی وجود داره.
همین موسیقی چی کار میکنید شما؟ اصلا بخواید موسیقی ایرانی گوش کنید فقط اینترنتیه دیگه، نه؟
اینترنتیه، بله اینترنتیه.
به عنوان آخرین سوال از آقای احسانی عزیز، اگه الان ایران مونده بودین چی میشدین؟
بله من توی فامیلی بودیم که کارهای تجارتی میکردیم و در کار مواد شیمیایی بودیم و یکی از بزرگترین وارد کننده مواد شیمیایی در ایران دست پدر من بودن که این را کار میکنم. احتمالاً هنوز تو اون کار بودم و احتمالاً هنوز هم همون حامدی که زود عصبانی میشد بودم.
هنوز در آفریقا هم زود عصبانی میشین؟
نه اصلا، خیلی آروم، خیلی ریلکس.
مهدی جان به عنوان آخرین سوال میخواستم بدونم هنوز چه هدفی در مهاجرت داشتی که میخوای بهش برسی؟
سوال سختیه. خب راستش من همیشه خب عزیزان احسانی رو نگاه میکنم، آقا حامد و برادر بزرگوارشون، یک جدا از این موفق بودن، این کلمه موفق هم یک کلمه خیلی کلیه به نظرم، این پروسه‌ای که طی کردن و به هر حال مثلا خیلی دوست داشتم توی رشته خودم یه آدم خیلی تاپی باشم توی کار معماری. اینجا هم این اتفاق برام افتاد، مثلا رایم کولهاس از هلند اومد، با هم گپ و گفت زدیم و خیلی جالب بود. ولی تو مهاجرت دوست دارم که خب معمار تاپی باشم
و امیدوارم که یه روزی برسه که یکی دیگه از شاپینگ مال های کنیا رو بسازی. خیلی ممنون، مرسی از شما دو عزیز در نایروبی، آقای احسانی و آقای مهدی پارسای عزیز. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید و به امید دیدار. امیدوارم که یه روزی بشه من بیام اونجا پیش شما و من حتما دوست دارم یک مستندی بسازم از ایرانیان کنیا.
آره امیدواری تشریف بیارید. خیلی خوشحال شدیم.
ممنون از شما.
ممنون از همه شنونده عزیز که گوش دادن.
مرسی. دقیقا مرسی از شنونده عزیز که این کوچکست رو گوش دادید. تا اپیزود بعدی، خداحافظ شما.
موسیقی